الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه میخواهد از خدا برکات، آنچه میخواهد از خدا برکات، وانچه خواهد ز کبریا حسنات، با شکوه و جلال بفرستد به علی فخر اوصیا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولادت، هر کجای این عالم که هستید بهترین ها رو برای شما آرزومندیم ان شاء الله که زیر سایه حضرت مرتضی علی زندگی پر از نور و معنویت داشته باشید. امشب هم با برنامه زنده حبل المتین آمدیم، برنامه‌ای که مزین شده به نام نورانی و ملکوتی آقا جانمون حضرت امیر المؤمنین حیدر کرار سلام الله علیه، و انشاءالله که بتونیم مثل هفته های گذشته برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم. باور بفرمایید که ما همیشه تو برنامه زندمون در ابتدا منتظریم و انتظار میکشیم که پیام های شما رو دریافت بکنیم، پیام هایی که پر از عشق هست، پر از دلدادگی هست، پر از ارادت هست به ساحت نورانی و ملکوتی حضرت مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام. و همینجا هم عرض میکنم که منتظر پیام هاتون هستیم. راهای ارتباطی که دوستانم زحمت کشیدن برای شما زیر نویس کردن 3012-03 سامان پیام کوتاه ما هست و شماره تلفنی که انشالله شما بزرگواری بفرمایید و روی گوشی تلفن همراه خودتون سیو بکنید که از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر، فضای مجازی که الحمدلله در اختیار شما هست پیام های خودتون رو برای ما ارسال بکنید، چه در ایران هستید، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز، و چه در هر جای این عالم، در هر کشور، هر قاره‌ای نگاه مهربانتون رو هدیه دادید، همراه شدید با شبکه جهانی ولایت. منتظر پیام های پر از مهر و محبت شما هستیم، به ویژه عزیزان دلم که در خارج از کشور هستند و از طریق فضای مجازی به راحتی میتونن با ما ارتباط داشته باشن. پس ما منتظر پیام هاتون میمونیم تا ببینیم که اولین پیام رو امشب در برنامه زنده حبل المتین چه عزیزی به برنامه زنده ما ارسال میکنه. آقا الله موسوی و برادرها همه در اتاق فرمان، دوستان پشت دوربین ها همه آماده هستن تا انشالله به حول قوه الهی برنامه رو آغاز بکنیم با حضور استاد عزیز و ارجمندمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خودشون قرار داده اند، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم می کنم و خدا را قسم می دهم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما و سرور ما و تازه سر ما و امید عالم هستی بقیت الله العظم را نزدیک نموده، همه ما و شما گرامیان را از یاران خاص و از سربازان مخلص و فداکاران بزرگوار قرار بدهد، دغدغه های فکری همه ما را برطرف سازد، دعاهای ما را به اجابت برساند و حوائج ما را برآورده کند. و من قبل از آن که عزیزم حاجی آقا سوالشون رو مطرح کنن، من دو نکته را اشاره کنم. نکته اول که رژیم منحرف و سفاک بحرین با دستور اربابان غربی و کافرش سه تن از عزیزان شیعه را اعدام کرد و قلب شیعه را جریحه‌دار کرد و در حقیقت این آتش زیر خاکستر این کشور را شعله‌ور نمود و عواقب این کار به عهده خود اینها و اربابان اینها هست و الان چند سالی است دشخیمان آل سعود این شجره خبیثه ملعونه در اونجا در حال سرکوبی ملت مسلمان و شیعه بحرین هستند. انشاءالله امیدواریم در آینده بسیار نزدیک رژیم پلید آل سعود و رژیم های وابسته به غرب همانند آل بحرین انشاءالله به سرنوشت صدام و دیگر مثل فرعون مصر و دیگران انشاءالله گرفتار بشن و خدا را قسم می دهیم با آبروی محمد و آل محمد هر چه سریعتر مقدمات آزادی و استخلاص همین عزیز ما در بحرین و عزیز ما در نیجریه را انشاءالله فراهم بکند و خانواده های شیعه را و بلکه مسلمان ها را با آزادی اینها خوشحال و مسرور کند. نکته دوم در رابطه با وفات حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی رضوان الله تعالی علیه که در حقیقت یک وحدت دوباره میان امت اسلامی و میان اقشار مختلف مردم ایران با طیف‌های مختلف و گرایش‌های مختلف سیاسی ایجاد شد و همه مردم با همه اختلافاتی که با هم داشتن در صف واحد در یک کشتی جنازه 3 میلیون نفری که بعد از امام راحل هم چه تشییع جنازه سابقه نداشت شرکت کردند و مهمتر از همه علمای بزرگوار اهل سنت از استانهای مختلف در این تشییع جنازه شرکت کردند، مخصوصا در مجالس ختم ایشان شرکت کردند و این شرکت اینها در حقیقت مشت محکمی بود بر دهان این یاوسرایان وهابی و این شبکه‌های شیطانی وهابی صهیونیستی که تمام تلاششون رو به کار میگیرن تا میان شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنن و یک پارچگی امت اسلامی را چه در ایران و چه در دیگر کشورها هدف قرار میدهند. الحمدلله این یک پارچگی و همصدایی در حقیقت یک پاسخ محکمی بود بر این یاوسرایان و اینها از تمام امکانات و ظرفیت‌های خودشون برای تفرقه میان امت اسلامی دارن استفاده می‌کنن. من هم عزیزان شیعه و هم عزیزان اهل سنت رو هشدار می‌دهم مراقب باشیم، مواظب باشیم، چه در فضای مجازی چه در رسانه‌ها تلاش کنیم در تماس‌هایی که می‌گیرن مقدسات اهل سنت رو مورد هدف قرار ندیم، رموز اهل سنت رو مورد هدف قرار ندیم. همچنین عزیزان اهل سنت مراقب باشند در کید و کمند وهابیت گرفتار نشن، در دام اونها نیفتن و با بهانه اینکه ما میخوایم با شیعه مقابله کنیم بعضی از مطالبی را که ناروا هست و نادرست هست در فضای مجازی و غیر منتشر نکنن. والله مسئولید، فردای قیامت به خدا سوگند نمیتوانید جواب بدهید. من طرف حسابم هم اون جوانهای شیعه تندرو هست که در فضای مجازی که الحمدلله ما داریم میبینیم به قول بی حساب کتابه و دولت هم حالا به بهانه حالا اعتدال و غیره یا برای اینکه غرب نگوید اینها یه مقداری سخت گیری می کنن، فضای مجازی را به حال خودش واگذار کردن. در فضای مجازی هم مطالب زشت و مستهجن و ضد اخلاقی به وفور داره گسترش پیدا می کنه و خانواده ها را آلوده می کنه، مطالب ضد دینی داره در فضای مجازی بیداد می کنه، مسائل خلاف مذاهب اسلامی و خلاف وحدت، اهانت به مقدسات شیعه، اهانت به مقدسات اهل سنت داره بیداد میکنه. علی حال در یک جمله امروز اگر هر کسی بخواهد با هر بیانی و با هر بیانی و قلمی و رفتاری اختلاف میان شیعه و سنی اختلاف بکند، این در حقیقت جزء عیادی آمریکا و صهیونیسم و دشمنان اسلام است، هر کس در هر موقعیتی باشد. ولذا ما باید تلاش کنیم خلاصه در این دام نیفتیم. بله اگر مطالب علمی دارید شما در فضای مجازی در رسانه‌ها مطرح بکنید، کسی مخالف مطالب علمی درست و صحیح نیست ولی تحلیل های غلط و نادرست و فحش‌ها و ناسزاهایی که در کنار اون میاد اینها کاملا خلاف شرع، خلاف قرآن هست، خلاف نظر صحابه و اهل بیت علیهم السلام هست و بعضی از این شبکه‌های وهابی شیطانی خب به بهانه اینکه خب معمولا هر سال این رو دارن خلاصه برای اینکه در این تعطیلی کریسمس برن صفاسیتی کنن به کشورهای غربی و غیره، حالا دیگه مشخصه چه کارهایی دارن میکنن، به قول میگن العاقل یکفیه الاشاره. و بعد از اینکه خب این ایام کریسمس تمام میشه دوباره میان آقا ما پول نداشتیم و با این بهانه میخوان کاسه گدایی رو برای شما عرض کنم، اون کاسه برای شما عرض کنم لیسندگیشون رو این ور اون ور باز کنن. آنچه که برای ما بعضن از خودشون فرستاده بودن که اینها رفتن، ما باران گفتیم اینها همون سگهای اجارهی عربستان سعودی هستن، رفتن در ریاض اونجا خلاصه کاسه گدایشون رو باز کردن، خلاصه پاس دادن، دم تکان دادن، خلاصه اونها یه چند تا شنیدیم خلاصه استخوانی در کاسه اینها در توبره اینها ریختن و بناس دوباره دو سه روز دیگر برنامه هاشون رو دیگه راه بندازن. دوباره یقینا سال آینده هم همین آش است و همون کاسه ایام کریسمس میشه، هم برن خلاصه اون کارهای نادرستشون رو انجام بدن و همین که این بهانه‌ای رو قرار بدن برای خلاصه پهن کردن کاسه گداییشون در برابر رژیم های خبیث و پلید و شجره ملعونه. ولی این رو هم ما اعلام میکنیم، ما افتخار میکنیم، شبکه ولایت شبکه‌ای است مستقل و غیر وابسته به هیچ نظامی و گروهی و نزدیک از شبکه ولایت انشاءالله یکی دو ماه دیگه 7 ساله بشه. در این 7 سال من بارها هم گفتم حتی در مصاحبه هایی که در رسانه های مجازی هم پخش شد، در این 7 سال 7 تا برگ کاغذ ما از دولت جمهوری اسلامی ایران نگرفتیم و نخواهیم هم گرفت. و یکی از تأکیدات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی حفظه الله تعالی این بود که فلانی تا ابد شما نباید حتی 1 ریال از بودجه دولتی در شبکه ولایت مصرف بکنید. ما همین عزیز کارمند، عزیز معلم، دبیر، غیرهی که میاد سر ماه از حقوقش مثلا 10,000 تومان 50,000 تومان به شبکه ولایت کمک میکنه، به عشق مولا امیرالمومنین، به عشق صدیقه طاهر ما به این افتخار میکنیم و این الحمدلله برکت داره و شکر خدای عالم با همین خلاصه کمک های خالصانه دوستان ما. شبکه فارسیمون الان 5 قاره داره پخش میشه، شبکه عربیمون 24 ساعته الحمدلله برقرار، شبکه آفریقاییمون شبکه حوسا شکر خدای عالم الان همین امروز تعدادی از عزیزانمون از آفریقا مهمان ما بودن، قبلا باز بعضی از عزیزان دیگر میگفتن خانه ای نیست در نیجریه شیعه سنی شبکه ولایت به زبان حوسا را نبیند، میگفت حتی وزرا و نمایندگان مجلس شبکه ولایت را میگفتن همه آجواج ماندن، تبلیغاتی که عربستان سعودی و اون 8 تا شبکه به زبان حوسا داشت مثل مناره و غیره افکار عمومی را علیه شیعه آنچنان بسیج کرده بود و تبلیغ کرده بود، اینا تصور میکردن که مذهب شیعه یک مذهبی است که یهودی ها درست کردن، همون افکار پلیدی که تو این شبکه ها مطرح میشه. میگفت اکثرا بیدار شدن، حتی امام جماعتی که هر روز علیه شیعه صحبت میکرد با دیدن 1-2 هفته برنامه شبکه ولایت هر شب علیه وهابیت داره تبلیغ میکنه. و حتی همین امروز میگفتن یک زن شوهر سلفی بوده، خانمش برای شما از کم سنی صوفی بوده، شبکه ولایت می اختلافشون در آمده، میگم کارشون به طلاق کشید، زن گفت من حاضرم طلاق بگیرم تو این خانه نمانم ولی حاضر نیستم شبکه ولایت رو نگیرم. یعنی این اندازه الحمدلله شبکه ولایت در دل مردم نفوذ پیدا کرده و وارد قلب مردم شده. بعد تو میگو بعضن خب اونا که ماهواره ندارن مثلا تو مغازه ها و غیره، شبکه ولایت وقتی باز میکنن میگو 50-60 نفر بعضن بیشتر میان اونجا، شبکه ولایت به زبان حوصارا نگاه میکنن و اینا میگفتن ما نمیدانیم، زبان ما عاجز هست از تشکر از راه اندازی شبکه ولایت به زبان حوصا. انشاءالله ما با توکل بر خدای عالم و چشم امید به عنایات صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، انشاءالله در آینده بسیار نزدیک هم انشاءالله شبکه ولایت به زبان انگلیسی هم راه خواهی من داخت به کوری چشم این وهابیت و پوزه وهابیت به حاک مالیده بشه. امیدواریم که انشاءالله در همون سال اولمون مخاطبین بالای 100 میلیون نفر در اروپا و آمریکا و دیگر کشورهایی که به زبان انگلیسی صحبت میکنن یا متوجه میشوند انشاءالله مخاطب جذب کنیم با حول قوه الهی. من در خدمت
شما هستم. خیلی ممنونم استاد، خبر خیلی خوبی رو فرمودید، خبر خوشی هم از فعالیت‌های شبکه حوسا، شبکه ولایت حوسا به زبان حوسا و همچنین شبکه انگلیسی که انشاءالله به زودی راه اندازی بشه. و
نکته ای رو من بگم آیه جانم، این دوستان ما که از نیجریه و نیجر رو برای شما عرض کنم دیگر کشورهای آفریقا اینجا هستن، شبکه ولایت رو دارن مدیریت میکنن، امروز هم شایان گفتم در این یک سال نیم یک ریال حقوق حاضر نشدن از ما قبول کنن.
ماشاءالله.
گفتن همونطوری که جون غلام سیاه در رکاب امام حسین جنگید و شهید شد و فرزندان جون مثل شیخ زکزاکی و یاران او خالصانه قیام کردند و تن به شهادت دادن، تن به ذلت ندادن، ما هم شبانه روز تلاش میکنیم فرهنگ اهل بیتی و فرهنگ شیخ زکزاکی را به مردم معرفی کنیم. بعد جالب این بود که امروز که صحبت میشد گفتم اینا تا به حال هیچ حقوقی حاضر نشدن از ما بگیرن، این عزیزمون که از اساتید دانشگاه بود گفت هاکزا ربانا از شیخ زکزاکی. زکزاکی ما را اینطوری تربیت کرده. ما به مسائل دینی و مذهبی با نگاه مادی نظر نمی کنیم، ولی متاسفانه این شبکه های شیطانی و وهابی روی مسائل پول های باد آورده ای که میارن با هم دعوا دارن، این از اون میدوزده، اون از اون میدوزده، این قهر میکنه تو این شبکه میره، اون قهر میکنه علیه اینا صحبت میکنه. و الحمدلله رب العالمین الان همین عزیزانی هم که از ما حقوق هم میگیرن در فارسی یا در عربی در مقایسه با شبکه های حتی جمهوری اسلامی، یعنی مقایسه کنه کسی حقوقی که ما میدیم به بعضی از عزیزان ما با اونی که شبکه الکوثر میده خیلی ناتیزه، مثلا قابل مقایسه نیست. و دوستان ما الحمدلله در تمام قسمت ها خالصانه و مجاهدانه دارن جهادی کار میکنن تا فرهنگ اهل بیت را به گوش مردم در اقصان نقاط جهان انشاءالله برسانند.
انشاءالله. خیلی ممنونم استاد، خیلی بزرگواری میفرمید. الحمدلله خدا رو شکر که همه اینها به برکت وجود نازنین آقا جانمون امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که فرق نمی کنه رنگ چهره سفید باشه یا سیاه باشه، مهم اینه که تو این دل، تو این قلب وقتی که به تپش در میاد و به صدا در میاد، صدای ضربان قلب ما هم یا علی میگه و نام مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام رو در واقع هم نوا میشه و هم زبان میشه. الهی شکر که زیر سایه ولایت مولا هستیم، در هر کجای این عالم هستیم. امروز که من داشتم تصاویر مادر شهدای بحرینی رو میدیدم، فیلمش رو که چطور با شجاعت، با صلابت و زینبوار میگفتن که ما شهادت فرزندمون رو، یکی از مادران شهدا میگفت که جز زیبایی چیزی ندیدیم. اینهان که شیعه الگو داره، مثل امیرالمؤمنین الگو داره، مثل حضرت صدیقه طاهره، مثل زینب کبرا و اینجور عزیزان آفریقایی ما که با اون چهره به ظاهر سیاهشون اما دل سفید و پاکی که دارن خودشون رو جون ابا عبدالله حسین علیه السلام میدونن،
امام زمان.
بله، جون امام زمان. و امروز در واقع در رکاب حضرت ولی از ارواحنا و ارواح العالمین له فدا. نمیدونید چقدر اینها دوست داشتنی هستن، این عزیزانی که سیاه‌پوست هستند و آفریقایی هستند و از نیجریه. بعضی وقتا که ما خلاصه تو رفت و آمدها باشون برخورد میکنیم من به شخصه اینقدر دوستشون دارم که گاهی بغلشون میکنم و تو سفر کربلا و سفر مشهد هم که در کنار هم بودیم لحظات بسیار شیرین و خوشی رو داشتیم و اینقدر این پاکی و صداقت و مهربانی از سر و روشون میریزه که آدم دوست داره که شبانه روز در کنارشون باشه. انشالله به این عزیزان هم خدا خیر بده. مشهدی ها خیلی جلودار بودن در پیام دادن. محسن لوایی از مشهد، علی آقای عزیزمون از مشهد پیام دادن، علی همدانی نژاد از کرمان، ماشاءالله علی ها هم پیشرو هستن، علی آقاهای ما، رسول از لارستان همچنین، از اصفهان نگفتن اسم عزیزشون رو، حقیقی از دارالولایه زابل، عزیز دیگه‌ای که باز خودشون رو معرفی نکردن، 916-89-54 سلام فرستادن، ممنونیم ازشون. امید سامریان از امیدیه، آقا رضا از کرج، علی آقای بکایی از اصفهان، آقا هادی عزیزمون از مشهد مقدس و آقا رضا از بوشهر. اینها عزیزانی هستن که لطف و عنایت و مرحمتشون همین ثانیه‌های اول برنامه شامل حال ما شده. باز هم منتظر هستیم تا همراهان عزیز برنامه زنده حبل المتین برای ما پیام بفرستن و من هم حداقل اینه که به رسم ادب اسمشون رو انشالله تو برنامه عرض بکنم به رسم ادب و تشکر. اما بحثی که انشالله میخوایم در خدمت استاد باشیم، پیرو مباحث هفته های گذشته که خدمت شما بودیم حضرت استاد، در رابطه با مقایسه امامان شیعه علیهم السلام و محمد ابن عبدالوهاب که واقعا این مقایسه اصلا جای گفتن نیست، منتها وقتی که این شبکه‌های معاند وهابی صهیونیستی میان این مقایسه رو انجام میدن، خب لازم هست که ما هم نکاتی رو بگیم تا روشن بشه برای عزیزان اهل سنتون، و الا که شیعه خودش میدونه جایگاه ائمه علیهم السلام کجا و جایگاه بقیه در کجاست. اما استاد یک خلاصه بفرمایید از مباحث گذشته تا من سوالات جدید رو خدمت شما عرض بکنم.
چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما در جلسات گذشته در رابطه با تکفیر محمد ابن عبدالوهاب نسبت به همه مذاهب اسلامی، در رابطه با تکفیر چون آقا در اون شبکش گفت اگر فلانی این مطلب رو جواب بده من تو شبکم پخش میکنم، ولی متاسفانه الان 3 هفته است میگذره، ظاهرا گوشی شنوا نداره، همون دوست شبکه گفت من نشنیدم، حالا چطور شد مال اون شبکه های شیطانی رو میشنوه ولی حرف ما را ایشون نمیشنوه، حالا اون هم نشنوه، ما انشالله عزیزان شیعمون و عزیزان اهل سنتمون این مطالب رو میشنوند. خب ما در رابطه با تکفیر محمد ابن عبدالوهاب ما گفتیم برای اینکه ایشون به صراحت میگوید اجماع المذاهب کلهم علا ان من جعل بینه و بین الله و سائد یدعوه من له کافر مرتد حلال المال و الدم، هر کس بین خودش و بین خدا واسطه قرار بده و قیدم نزده، واسطه به اسماء الله باشه، واسطه به اعمال صالحه باشه یا به انبیا و صالحین، مطلقا میگه هر کس واسطه قرار بده بین خودش و بین خدا کافره، مرتده، قتلش واجبه، اموالش هم هدر، باید تصرف کنن آقایان ببرن برای شما از کنن برای عیاشی هایی که در اروپا و غیره دارن و این آقایان هم برن اون کاسه برای شما از کنن به قول مثل کاسه های سگلیسشون رو در دربار آل سعود، یه مقدارم از این پول ها بریزن برای کاسه، اینا بیان شبکه های شیطانی اختلاف میان امت اسلامی ایجاد کنند. این عبارتشون در کتاب ادرسائل الشخصیه صفحه 147. بعد ایشون به صراحت میاد میگه بر اینکه اینی که ما نقل کردیم اجماع، میگه اگر چنانچه میگه فَإِنْ عَرَفْتَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا وَلَوْ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ فَنَبِّهْنِي، این که متوسل کافر مرتد حلال المال و دم هست اجماعیه، که دروغ بزرگ، دروغ بزرگ و شاخدار، که میگه آقا این اجماعیه. بعضی وقتا عرض کردیم دروغگو به قدر دروغش رو گنده میکنه خودش هم باور میکنه که داره راست میگه، میگه اصلا در هیچ مذهبی همچه چیزی نیست و اضافه از ادعای اجماعی که نقل میکنه خودشون میاد در همین باز کتاب رسائل شخصیشون صفحه 212 ایشون میاد میگه نواقض الاسلام عشره من محمد ابن عبدالوهاب و همه. بعد ایشون میگه آقا دوم از نواقض اسلام میگه من جعل بینه و بین الله و سائط یدعوهم و یسألهم الشفاعه کفر اجماعا، یعنی هر کس واسطه قرار ده بین خودش و بین خدا اجماعا کافره، هم تکفیر کرده مردم را مسلمان ها را و هم چیکار کرده؟ به دروغ به اجماع متوسل شده. در سومی میگه هر کس این مشرکین را تکفیر نکند، شک کند در کفر اینها یا مذهب اینها را صحیح بداند، این هم به اجماع اهل سنت چیه؟ کافر هست. خب ببینید این حرفهای بی اساسی که این آقا برای شما عرض کنم دارد مطرح میکنه. خب ما برای شما عرض کنم کاملا از بزرگان اهل سنت مثل شفاء السقام جناب آقای سبکی صالحی، ایشون به صراحت گفت آقا توسل، استغاثه، شفیع قرار دادن پیغمبر در نزد خدای عالم جایزه، جوازش و حسنش از اموری است که برای هر دینداری معلومه. ببینید این میگه هر کس دینداره میدانه که توسل، استغاثه اشکالی ندارد. این آقا داشت ادعای اجماع میکرد، از فعل انبیا و مرسلین و سیره سلف صالح علما و عوام مسلمین همه قبول دارن، کسی هم انکار نکرده جز اینکه ابن تیمیه پلید آمده خلاصه سخنی گفته، افرادی که ضعیف العقلند و کودن هستند، عدیم الفهمن، اینها را فریب داده. خب ما گفتیم هم بر این که آقای سبکی ذهبی درباره اش دارد القاضی، الامام، العلامه از سبکی، صادق و متثبت، خیر، دین، متواضع، از کسانی است که دریای علم بوده و امثال این قضایا، سمهودی به همین شکل و خود آقای ابن حجر و دیگران همه صراحت دارن بر اینکه توسل یک امری است کاملا جایز و اجماعیه. ولذا این آقایان تا به حال به این بحث جواب ندادن و همینطوری از کنارش رد شدن رفتن. و از اون طرفم که میگه بله ما کسی را به خاطر توسل تکفیر نکردیم، خب اینم نشانگر منافق بودن محمد ابن عبدالوهابه. آدیگه این عبارتش چیه؟ به قول معروف میگن دم خروس یا قسم حضرت عباس را. و یا شما بینید در کتاب الدرر الثنیه جلد اول از محمد ابن عبدالوهاب میگه آنچه که ما مسلمان ها را تکفیر کردیم به خاطر این هست که اینها مشرکن. چه کار میکنن؟ پیغمبری از پیامبران را صدا میکنن، میگن یا محمد، او ملکی از ملائکه را صدا میکنه، ملک دیگه مرده و زنده نداره، آقا میگن یدعو تدعو نبی من الانبیا، میگه یا محمد، یا رسول الله. خب تمام مسلمان ها شیعه سنی کنار قبر پیغمبر میگه یا رسول الله من آمدم برای زیارت تو، طبق آیه 64 سوره نساء از شما میخوام بین من و خدا واسطه قرار بشی، خدا گناهان مرا ببخشد، حاجت منو برآورده کنه. خب این دیگه از این واضح تر. یا برای شما عرض کنم محمد ابن عبدالوهاب باز در رسائل شخصیش ببینید میگه المشرکین فی زماننا، مشرکین زمان ما بر کفار از زمان پیغمبر هم چیکار کرده اند؟ افزونی دارن، بدتر هم هستند. چرا؟ اینها ملائکه را صدا می کنن، صالحین را صدا می کنن، شفاعت اینها را مطالبه می کنن. خب اینها دیگه چه کار کنیم ما؟ یا شما ببینید باز ایشون به صراحت میاد در جلد نهم دور ارسطنیه میگه من دعا علی ابن ابی طالب فقط کفر، هر کس یا علی بگه کافره، و من شک فی کفرهی فقط کفر، هر کسم در کفر این شک کنه اونم کافره. آقا دیگه از این واضح تر از این روشن تر شما نمیفهمید. یا آدم بی سواد خلطلی را آوردید اونجا، دو تا عبارتی از میاد روایات ضعیف و یا مرسل بهار رو شروع میکنه به خواندن، خودش اینطوری نمود میکنه بله من با سوادم. یعنی شاید نمونه ای از یعنی آبروی دارالعلوم مکی را این آقا برده. ما انتظارمون این بود که کسی که خودش رو فارغ تحصیل مدرسه دارالعلوم مکی میدانه حداقل یک جو سواد داشته باشه، یک روایتی میاره یا سند این چطوری، دلالت این چطوری، با دیگر روایات برای شما عرض کنم تضاد دارد ندارد چیه. نه آقا این برای شما عرض کنم امیرالمؤمنین سلام الله علیه نسبت به این آقایان یه جمله قشنگی داره، میگه همت العلماء الدرایه. همت علما این است که یک روایت میخوانند درایت میکنند، درایت سندش بررسی میکنه، دلالت روایت رو هم بررسی میکنه که این روایت ناسخ دارد، منسوخ دارد، مطلق، مقید، عام، خاص، اینها رو بررسی میکنه. این ویژگی علما هست. و همت السفها الروایه، سفیهان مثل این عبدالشیطان کارش روایت خواندن، همینطوری کتاب رو باز میکنه شروع میکنه روایت خواندن. این جواب این آقا. همت العلماء الدرایه و همت السفها الروایه، سفیهان بی عقلان نفهمها کارشون فقط روایت خواندنه. خب آقا بیایید اینها رو جواب بدید. میگه آقا من دعا علی ابن ابی طالب فقط کفر، هر کس یا علی بگوید کافره، و هر کسم در کفر این شک کنونم کافره. بفرمایید جواب بدید این رو. یعنی الان نزدیک 400-450 میلیون شیعه و حتی اهل سنت، شما بینید چقدر مردم اهل سنت میان متوسل و امیر المؤمنین میشن. شما بینید در شب مبعث صدها نفر از اهل سنت میان اونجا کنار قبر امیر المؤمنین سلام الله علیه متوسل میشن و نتیجه میگیرن. مردم عراق در امامزاده محمد سید محمد میان اونجا متوسل میشن نتیجه میگیرن. کنار قبر آقا موسی بن جعفر علما و بزرگانشان میان متوسل میشن نتیجه میگیرن. کنار قبر آقا امام رضا میان متوسل میشن نتیجه میگیرن. بله تمامی اینها کافرند و هر کس هم اینها را کافر نداند اونا هم کافرند. شما بینید اینم من بخوانم سوالتون حضرت عالی. بینید این سایت چیه؟ المملکت العربیت السعودیه الوهابیت ملعونیت الخبیثه رئاست العام للبحوث العلمیه والاستفتاء. برای شما عرض کنم فتوای شماره 1661 سوال کردن در قسمت شمال، اونایی که مجاور مرکز عراق هستند جماعتی مذهب جعفری دارند و بعضی ها از ذبیح های اینها امتناع می کنند و اینها یا علی یا حسن یا حسین میگن. قضیه چیه؟ ایشون میگه ان الجماعه الذين لديه من الجعفريه يدعون علي والحسن والحسين، میگن یا علی یا حسن یا حسین یا زهرا میگن، فهم مشركون همه اینها مشرکن، مرتدون همشون مرتدن از اسلام خارجن، خوردن ذبیحه اینها هم حرامه. چرا؟ چون ذبیحه شیعه ها میته هست. بفرمایید. این هم باز کتاب فتاوی و لجنت دائمه که جمع کرده آقای احمد عبدالرزاق دویش، فتوای 1661 جلد 2. بله اونهایی که یدعون علیان و الحسن و الحسین و سادتهم فهم مشرکون مرتدون عن الاسلام و العیاذ بالله. البته کدام الله پناه میبره؟ اون خدای الاغ سوار، خدایی که میتونه هزار تا خدا مثل خودش خلق کنه، خدایی که میتونه اسلحه به دست پیغمبرش بده او را ترور کنه، خدایی که میتونه قیامت رو به طور کلی از بین ببره، خدایی که میتونه یه سنگی خلق کنه نتونه بلند کنه. حالا من نمیدونم این سه چهار تا از این وهابیا روی هم بخوابن خدا زورش میرسه این سه چهار تایی رو با یه دستش بلند بکنه یا نه، باید حتما سه دستش رو بکار بندازه. اللهی هم که اینها دارن، این اللهشون در حقیقت بت‌های زمان جاهلیت هزار شرف داشت از خدایی که امروز وهابیت داره معرفی میکنه با این ویژگی‌هاش. حالا انشاءالله با عزیزانمون مخصوصا جناب آقای یزدانی یک بحث عمیق و مفصلی رو دارند انشاءالله در رابطه با معرفی خدای وهابیت با روایات صحیح نه با روایات ضعیف. حالا در بهار چهار تا روایت آمده، اکثرا از اهل سنت گرفته شده، علامه مجتم نیامده بگین روایت صحیحه، همونطوری که این آقایان ما روایتی میاریم حتی از صحیح بخاری و مسلم میگن آقا اینها آشغالهای ما هستن، یا از مسند احمد سنن نسائی میاریم آقا اینها برای شما اسلام روایتهایی است که ما تو زبالدانه ریختیم، شیعه ها اینا رو جمع میکنن علیه ما استفاده میکنن. حالا چطور شد روایات صحیح بخاری و مسلم که به ضرر اونها شد میشه آشغال، روایات مسند احمد و نمیدونم سنن نسائی و دیگران دیگر روایات به ضررشون شد میشه آشکار، ولی روایات ضعیف مرسل یا برگرفته از اهل سنت در کتاب بهار الانوار میشه مستند برای معرفی مذهب شیعه. من در خدمت
خواهش میکنم. خیلی متشکرم استاد. حالا من یه خواهشی ازتون دارم با توجه به اینکه برادران عزیز اهل سنت ما خب بالاخره در ایران میخواییم فریب تبلیغات نادرست این وهابیت رو در واقع نخورن، خب شخصیت هایی هستن که برای اینها خیلی محترم هستن، مثلا از جمله جناب مولا محمد عمر سربازی که خیلی محترم هست برای عزیزان اهل سنت و دارای ارزش هست. میخواییم نظر این عالم رو آقای مولا محمد عمر سربازی در مورد محمد ابن عبدالوهاب اصلا آیین وهابیت این رو بفرمایید خیلی خوب میشه که دوستان بیننده ما در ایران هم انشالله اطلاعاتشون.
من تلاش میکنم که انشالله این رو خیلی مختصر بگم، ولی تصاویر رو هم نشان میدم که عزیزان ما انشالله این تصاویر رو میبینن و ما تلاش میکنیم که انشالله این بحث ها رو در سایت قرار بدیم و حالا هم جناب ملا محمد عمر سربازی هم خود برادر بزرگوارشون عبدالرحمن سربازی یا خود عبدالحمید سربازی، اینا همشون مطالبی دارن علیه وهابیت. و اگر ما بخواهیم علمای بزرگ اهل سنت داخل کشور که برای اهل سنت ایران قابل احترام هستن به تعبیر حضرت عالی بیان کنیم، من گمانم این سوال خیلی قشنگی شد، یک فتح بابی بشه که اولا اهل سنت مخصوصا عزیزان ایرانی ما فریب این خلاصه مارهای به قول پرخال و خط چیزهای وهابی رو نخورند و این که ما موحد هستیم اهل سنت هستیم اینها را نخورند. حالا اگر ما میاییم فرض از گندوزی این بابا با کمال وقاحت اعلام میکنه گندوزی به اندازه خرم نمیفهمه، حالا نمیدونم خودش به اندازه چی میفهمه نمیدانیم، نمیدونم گنجی چنین چنان هست. حالا البته اینها صراحتا در شبکه‌هاشون اومدن ملا محمد عمر سربازی رو هم تکفیر کردن، گفتن ایشون هم برای شما عرض کنم مشرک است و این براشون خیلی گران تمام شد. بله. گفتن نه، شبکه ولایت کسی رو فرستاده بود خلاصه تا زمینه رو طوری فراهم بکنه که کارشناس ما بیاد ملا محمد عمر سربازی رو مشرک و کافر بداند. حالا من نمیدونم چه وضعی است، این کارشناس اینقدر عرضه ندارد که اگر یک بچه شیعه یا کسی از طرف شبکه ولایت رفت اونجا صحبت کرد بلا فاصله شروع کنه علمای خودشون رو تکفیر کردن. حتی اینا نسبت به عبدالحمید تعابیر خیلی وقیح و زشتی دارن، حتی بعضی از تعابیرشون قابل نقل کردن نیست و من انشاءالله اگر بحث بشه در آینده تیکه‌ای از اینها رو فقط عزیزان گوش کنن، ما خودمان اون الفاظی که به کار میبرن نسبت به علمای اهل سنت چیزی اظهار نظر نمی کنیم. اما جناب ملا محمد عمر سربازی ایشون اولا میاد میگه اصلا روش محمد ابن عبدالوهاب خلاف جمهور اهل سنته. آقا شما میگید ما اهل سنتیم، این آقا میگه آقا محمد ابن عبدالوهاب لازم نیست شما باید با ائمه شیعه مقایسه کنید. اینها خلقکم الله انوارا فجعلکم برشی محتقین، همونطور که رسول اکرم فرمود خدای عالم من و علی را از نور خودش آفرید. آخه نور رو با ظلمت چه ارتباطی؟
قابل مقایسه
نیست. شما میخواد واقعا بفهمید محمد ابن عبدالوهاب چه جایگاهی داره، شما میدید علمای اهل سنت چه گفتن، اینا رو بیاد جواب بدید. شما بفرمایید پرسش و پاسخهای ارزشمند برای جوانان ارجمند به قلم علامه محقق مولانا محمد عمر سربازی. خب ببینید، مدیر سابق حوزه علمی منبع العلوم کهون ایران شهر، این هم برای شما عرض کنم ویژگی های این کتاب در زاهدان سال 1389، یعنی در حقیقت 5 سال یا 6 سال قبل چاپ شده و سوال کردن سلف چه معنا دارد. ایشون میاد در رابطه با سلف مطرح میکنه و مفصل تا اونجایی که میاد میگه مختصری از بیوگرافی شیخ محمد ابن عبدالوهاب را توضیح دهید. بعد ایشون میاد میگه برای شما عرض کنم محمد ابن عبدالوهاب از قوم بنی تمیم هست، مقلدین او را نجدی و وهابی مینامند، با اینکه کلمه وهاب اسم پدرشه. بعد ایشون در اینجا میاد میگه با اینکه عالم بوده در این مهارت داشت، در بسیاری از مسائل خلاف جمهور رفتار کرد. شهد شاهد من اهل. شما بیاد اینا جواب بدید. خدای مولا محمد اعظم که در بسیاری از مسائل برای شما عرض کنم خلاف نظر اهل سنت، خلاف جمهور اهل سنت بوده. که ما که نمیگیم. شما بیاد اینا جواب. این دیگه زینی دهلان نیست شما میگید آقا نفهمیده. یا این علمایی هستن مثل شماها. مولا محمد عمر سربازی جایگاه ویژه‌ای داره، حتی اونها رو جزی از اقطاب و رهبران طراز اول خودشون مردم میدانند. و همچنین در کتاب فتاوا منبع العلوم کوهون باز حضرت مولانا مولا محمد عمر سربازی که برای شما عرض کنم این کتاب هم بهار 1385 چاپ شده در رابطه با محمد ابن عبدالوهاب، بله میگه گروهی او را حق دانسته تقلید کردن، اینها معروف به وهابی نجدی و غیر مقلدن. اینها میگه ما وهابی نیستیم، شما میگه وهابی هستن. گروهی محمد ابن عبدالوهاب را کم فهم و غبی، یعنی آدم پست و نفهم و موحد غالی، از این بهتر، و منحرف از مسلک صحیح و خارجی، یعنی جز خوارج برای شما ارکان و خارجی خیال دانسته و فتوا بر بطلان مسلک او داده اند، مثل علامه شامی، اساتذه و برادران خود محمد از شیخ الاسلام مدنی و شیخ الحدیث مولانا خلیل احمد سراهمپوری و حافظ دنیا حضرت سید انور شاه کشمیری و اکثر علمای دیوبند، میگن این آقا کم فهم و کودن و منحرف و خوارج خیال بودن. که ما نمیگیم. خب بفرمایید اینا رو باید جواب بدید. راست گفته یا دروغ گفته؟ اگر راست گفته که قطعا هم راست گفته، خب به قول ثبت ولایت علی بن ابی طالب، اگر نه دروغ گفته بفرمایید. باز اینجا میگه اینها را گروه منحرف از خط مستقیمه شریعت و اتباع سنت تا حدودی نکاملا می دانم. بله میگه اتباع و پیروی و گرایش مردم را به این گروه ها غیر از دیوبندیان مضر می دانم، ضرر این گروه ها از نفعشان زیاده تر هست. خب این خیلی واضح و روشن. اون دفعه ما آوردیم جلسه قلب مجالس قطب الارشاد آقای مولا محمد عمر سربازی، ایشون میگه محمد ابن عبدالوهاب دستور داد گنبد خضرای رسول اکرم رو تخریب کنند. چقدر وقی، چقدر بی حیا. تا اینکه
اول کسانی که در مقابل حکم ایستادن احناف، حنفی ها، شافعی ها، مالکی ها و حنبلی ها بودند. گفتن اگر چنانچه تخریب شود جهان اسلام به هم میریزه. چه اختلافاتی میان مسلمان ها رخ خواهد داد؟ خب اینی از این واضح تر، از این روشن تر. باز در کتاب فتاوا و منبع العلوم ایشان میگه همه قبه های بقی را منهدم گردیدند. اونجا حرم مطهر امام حسن مجتبی بوده، حرم مطهر امام سجاد بوده، امام باقر بوده، امام صادق سلام الله علیه بوده، گنبد برای خود امام مالک بوده. تمام اینها را ویران کردن، با خاک یکسان کردن اینها. خب این نشان دهنده این است که نگاه آقایان اهل سنت برای شما عرض کنم به چه نحوی هست. و حتی باز در پرسش و پاسخهای ارزشمند میگه اینها در حمله به مکه مکرمه، میگه ساکنین مکه از گرسنگی مجبور، مضطرب و به جان رسیدند. این کار این آقایان بوده. و در باز فتاوا و منبع العلوم ایشون میاد در اینجا بفرمایید علت اساسی ظهور و پیاده شدن مسلک وهابی ها این بود، تا اونجایی که میگه با عده از یاغیان، این حرف های ملا محمد عمر سربازی، حرف علامه مجلسی کلینی نیست،
یعنی محمد ابن عبدالله و طرفدارانش رو یاغی
یاغی میگه، اینها بر حرمین حملاور شدن، بسیاری از علمای مقلدین مذاهب را شهید و خون آنها را مباح کردن. خب این بیاد جواب بدید. آقا اینی که ایشون داره میگه بسیاری از مقلدی علمای مقلدین مذاهب اربعه، مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی رو شهید کردن، خونشون رو مباح کردن. آقایان اهل سنت بفرمایید، ما که نمیگیم، این حرف آقای ملا محمد عمر سربازیه، میگه بسیاری از علمای ما را شهید کردن، خون اینا را مباح دانستن. ربطی به شیعه هم که نداره. اگر ما میگیم محمد ابن عبدالوهاب ابن تیمیه دشمن اهل سنته، میگن آقا ای وای آقای قزوینی آمد افترا زد به ابن تیمیه. بفرمایید، این هم حرف آقای ملا محمد عمر سربازی. این شما میخواد چی بگید شما؟ و همچنین برای شما عرض کنم در مجالس قطب الارشاد خیلی این جمله جالبی دارد اینجا، میگه محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه و غیره، میگه اینها سلفی میخوانن خودشون رو و میگوین ما بر عقیده سلف هستیم. این حرفشون بسیار زننده هست، چنان که یکی از علمای کبار مالکی میشه اینان به نام سلف مردم رو فریب میدهن و میگوین ما سلفی بر عقیده سلف هستیم و دیگران همه مشرکن، غیر سلفی ها را همه را مشرک میدانن. آقا این حرف ما نیست. آیان اهل سنت ملا محمد عمر سربازی میگه محمد ابن عبدالوهاب و سلفی ها تمام شافعی ها، مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها را مشرک میدانن،
یعنی غیر از خودشون همه مشرک.
بله. بعد در آخر میگیم مردم را باید از عقیده انحرافی آنان آگاه کنیم. یعنی این دستور داره میده به همه اهل سنت که آقا بیایید عقاید منحرف اینها را چکار کنید؟ آشکار کنید. اینها سلفی ها میان مقلدان این مذاهب بر باطل بوده و هستن. در این صورت نتیجه میاید همه امت بر باطل بودند. از این واضح تر، از این روشن تر. فارسی هم هست، من نمیدونم حالا این آقایان این عبدالشیطانشون میفهمه این عبارت های فارسی رو یا باید یک نفر بیاد براش ترجمه کنه، یا این آقای سجودی میفهمه این عبارت ها رو یا نمیفهمه. حالا انشاءالله این آقا که بیعقلمون که دیگه حسابش به قول نشسته پاکه، ولی اون آقای شیخ عبدالله حیدری کالکراوی که داره برای شما عرض کنم فحاشی میکند کنار صحیفه بنی ساعده، بیاد اینا را جواب بدن. ما تصاویر این کتاب ها را هم من قول میدم در اسرع وقت روی سایت ولیعهد و سایت شبکی ولایت قرار میدیم. عزیزان ببینن، نگاه بکنن. یک کتاب نیست، دو کتاب نیست، ده کتاب نیست. بیش از 30 کتاب ملا محمد عمر سربازی مطالب را آورده. ببینید باز در کتاب تفسیر تبیین الفرقان، باز ملا محمد عمر سربازی، ایشون ببینید اینجا چه داره. جواز توسل، توسل به زندگان نزد تمام امت جایزه. درباره توسل به اموات، سلفیه و علمای نجد با علمای مذاهب اربعه اختلاف دارند. نزد آنان توسل بر مردگان شرک به حساب می آید و ناجایز است. ما نمیگیم، ملا محمد عمر سربازی میگه سلفی ها، ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب، این وهابیت پلید، اینها توسل به مرده را شرک می دانند. قیدم نزده که به حق باشه، به جاه باشه، به دعا باشه. بعد ایشون در اینجا میاد مفصل برای شما عرض کنم مطرح میکنه که کسی که خداوند متعال را نداره فقط او را حلال مشکلات، اما به حرمت و جاه یک بنده مقبول به خدای تعالی توسل میجوید. این آقای عبدالشبه کسی بگه به جاه فلان، به مقام فلان، این باطل هست. خیلی با آبتاب بفرمایید. ملا محمد عمر سربازی میگه به حرمت و جاه یک بنده مقبول کسی توسل بجوید و بگوید الهی ای چاره ساز بیران، به حرمت حضرت محمد، به حرمت شهدای بعد، به حرمت صحابه کرام یا مشایخ فلان، نیازم را به در این صورت اعتقاد متوسل برنسی. من با استفاده از حرمت و مقامی که خداوند کریم به فلان شخص داده بود توسل میجویم. این گونه توسل جایز است و در آن ایرادی وجود ندارد، بلکه ثبوت و وجود جواز آن در قرآن و حدیث وجود دارد. خب ببینید، این دیگه برای شما عرض کنم. بعد در رابطه با توسل یهود بر نبی مکرم طبق آیه شریفه و کان و منگب یستفتحون علی الذین کفروا، ایشون به این آیه شریفه استدلال میکنه. باز ایشون در پرسش و پاسخهای ارجمند برای جوانان، ببینید دوستان عزیز، برای شما در رابطه با محمد بن عبدالوهاب که ایشون میاد ناصرالدین البانی و محمد بن عبدالوهاب را میگه اصلا مطالب روایی نمیدانن و ایشان محمد بن اکثر مذاهب را توهین میکنند. اینا ما گفتیم یا آقای ملا محمد عمر سربازی میگه. برخوردشون با اهل مذاهب خیلی به مبالغه و تندروی است. ای کاش این روش خودشون رو اصلاح کنن. البته توبه گرگ مرگه. برای شما عرض کنم باز مطالب ایشون زیادی دارد تا باز در همین کتاب پرسش‌ها و پاسخ‌های ارزشمند ایشون میاد در اینجا مفصل میگه آقا آیا این سلفی ها تابع سلف صالح هستند؟ جواب میده حدودی که بررسی اهل تحقیق امروز ایشان به همه تن از متبعین آنها نیستند. یعنی تابع سلف صالح نیستند. چرا که عقاید سلف صالح از ادعای تجسم و تشبه و اعتزال مبرا بوده و مدعیان امروز اکثرشان در عقاید مثل استوای عرش و غیره قائل شبیه تجسمند. میگه ما دیگه نمیگیم آقا. ملا محمد عمر سربازی میگه آقا محمد بن عبدالوهاب، ابن تیمیه و وهابیت امروز همشان مجسم هستند و مشبه هستند. از این بهتر، از این واضح‌تر. میگه اهل تحقیق امروز نظرش اینه، نه نظر خودش هم نیست. میگه در بعضی از موارد خلاف خلفای راشدین و صحابه و ائمه دین اینها برای شما عرض کنم حرکت کردند. تا اونجایی که میگه اینها تقلید را حرام میدانند، تقلید نمی کنن و اینها یک واجبی رو ترک کردن، ما اینها را به عنوان یک گروه انحرافی میشناسیم. از این روشنتر، از این واضحتر. میگه آقا ما وهابی ها را امروز به عنوان یک گروه منحرف اینها را ما میشناسیم. خب آقا دیگه وقتی ایشون داره برای شما عرض کنم به این شکل و به این به قول سادگی بیان میکنه، دیگه والا ما نمیدانیم دیگه اینها میخوان چه کار کنن. در اینجا خب حرف خیلی زیاد است از ایشون برای شما عرض کنم. حالا اگر حضرت عالی سوال دیگری هم دارید من در خدمت شما هستم و بتونیم یک چند تا تلفن از عزیزانمون گرفته باشیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم استاد. حالا من چون شما صحبت از ملا محمد عمر سربازی کردید، من دوست داشتم که برای خودم جالب بود که ببینم که برادر ایشون، چون اشاره هم فرمودید آقای عبدالرحمن سربازی، آیا نکاتی داره در مورد محمد ابن عبدالوهاب و اصل آیین وهابیت یا خیر؟ هرچند وقتمون خیلی زیاد نیست، مختصر مفید بفرمایید.
خیلی خوبه، سوال قشنگیه. ببینید عزیزان دقت کنید، منشور عقاید اجماعی اهل سنت و جماعت در 26 مسئله، منشور عقاید اجماعی اهل سنت،
اینجا بحث اختلافی هم
اختلافی هم نیست. ببینید در اینجا آقای سهارنپوری نوشته، آقای عبدالرحمن سربازی، برادر ملا محمد عمر سربازی هم ترجمه کرده و نظر خودش را هم در پاورقی آورده و اسامی علمای بزرگوار که این کتاب را تأیید کرده اند. ببینید حدود 23 نفر از بزرگان و شخصیت‌های برجسته اهل سنت این کتاب را تأیید کردند، از علمای حرمین شریفین که این کتاب را تأیید کردند و تقریض زده اند 30 نفر را ایشون آورده، از علمای دانشگاه الازهر 14 نفر را آورده که بر این کتاب تقریض زدن، این کتاب را قبول دارند، نوشته که اجماعی اهل سنت از این بابه. بفرمایید محمد ابن عبدالوهاب نجدی خون و مال و آبروی مسلمانان را حلال می دانست و همه مردم را به شرک نسبت می کرد، در شأن سلف گستاخی می نمود، در این مورد نظر شما چیست؟ بفرمایید. براعت علمای دیوبند از عقاید وهابیه. خب بفرمایید چیه؟ به نظر ما اینان همان است که صاحب کتاب در مختار فرموده، می‌فرماید خوارج گروهی هستند که بر امام خارج شدند، همین نوع تعویل و تعرض به جان و مال ما را برای خود حلال سازند، زنان ما را به اسارت و بردگی می‌گیرند، حکم آنان همانند حکم یاغیان هست. بعد در پاورقی آقای عبدالرحمن سربازی میشه کشتار بی امان در طائف در سال 1217 و محاصره سخت و طولانی مکه مکرمه در سال 1220 که البته 1218 هست مرتبه اول، میگه ساکنان محترم آن حرم الهی مجبور به خوردن گوشت سگ و مردار شدن. ما نمیگیم، این حرف آقای عبدالرحمن سربازی هست. بعد ایشون در مورد حلال شمردن خون و آبرو و اموال مسلمان باید گفت این کار اینها به ناحق انجام میشود. بعد عبارت آقای ابن عابدین رو میاره که ایشون کلمه عبدالوهاب آورده، میگه آقا ایشون نگفته محمد ابن عبدالوهاب، نشناخته، میگه نه اصلا اون زمان اینا رو وهابی میگن، اسم خودش محمد بوده، وهاب اسم برای شما عرض کنم محمد ابن عبدالوهاب، عبدالوهاب پدرشه، میگن وهابی. میگه اصلا در تاریخ هم زیاد بوده که افرادی برای شما به نام پدرشون مشهور شدن، مثل حسین ابن منصور حلات، همه میگن منصور حلات، هیچ کس نمیگه حسین ابن منصور حلات. اینها نشان میده بر این که چیز است. و این هم که حاشیه ابن عابدین را هم که اگر برای شما عرض کنم دوستان ما بخوان ملاحظه کنن، کاملا مشخص است که ایشون هم در حاشیه ابن عابدین جلد 6 صفحه 417 کاملا مسئله رو مطرح میکنه و به صراحت اعلام میکنه بر این که چیه؟ اتباع محمد ابن عبدالوهاب همه خوارج زمان ما هستند، همانند خوارج زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و اینها به هیچ وجهی برای شما عرض کنم ارتباطی به اسلام و مسلمان ها ندارند. البته در رابطه با عبدالرحمن سربازی ما حرف خیلی زیاد داریم جناب آقای اسماعیلی. من گمان میکنم با این وقت کمی که ما داریم کفایت نکنه. اگر سوال دیگری دارید مطرح کنید. من یک سوال کوچول اگر مطرح کنید من اگر دارید
بله.
در 2-3 دقیقه جواب بدم و بریم انشاءالله به سراغ تلفن‌های عزیز. ولی انشاءالله طلب بینندگان عزیز ما که در رابطه با نظریه آقای عبدالرحمن سربازی که ایشون میاد علمای دیوبند اصلا بری هستند و متبری و بیزارند از عقاید وهابی ها.
سلام استاد. نکته ای که هست اینه که تو این شبکه های وهابی صهیونیستی تلاش میکنن که رژیم پلید آل سعود این شجره خبیثه ملعونه رو تطهیر کنن، تقدیس کنن، خیلی بزرگ نشون بدن. حالا که کار به اینجا رسید من دوست دارم چون بالاخره اینهان که الان پیرو به محمد ابن عبدالوهاب هستن، اینهان که دارن خیلی از کسانی که به عنوان وهابی تو کشورهای دیگه هست حمایت میکنن و این خونریزی که امروز تو عالم اسلام ایجاد شده به دست این آل سعود هست، خب این شبکه‌ها دنبال این هستن که بگن نه اینها بری هستن از هر گونه خطا و اشتباه و تطهیرشون کنن، تقدیسشون کنن. میخوام ببینیم نظر علمای اهل سنت کشور خود ما ایران اسلامی در رابطه با فساد این عربستانی ها و این بزرگانشون چیزی گفتن یا
سوالی که کردید آقای اسماعیلی خودش احتیاج داره حداقل 20 دقیقه جواب میخواد، ولی من خیلی خلاصه عرض میکنم. من یادم هست 2-3 سال قبل یک دفعه من گفتم در خود مکه مکرمه برای شما عرض کنم زیر پلی که منتهی میشه به خیابان برای شما عرض کنم عزیزیه، اونجا دیگه همه مشهور اونجا فساد و فحشا، یه آقای آمد و گفت آقای قزوینی اونجا چیکار میکرده؟ از کجا دانسته؟ یه آقایم آمد از برای شمارتم کردستان جواب این آقا را داد. ولی من میخوام اینی که فرموده فقط یک عبارتی از عبدالرحمن سربازی بیارم. معلوم میشه که خود علمای بزرگوار اهل سنت در رابطه با فساد و فحشای در عربستان نظرشون چیه؟ من یعنی عوض میخوام از خیلی از دخترانم و خواهرانم و مادرانی که پای شبکه هستن من از همشون عذر میخوام، ولی خب خدای عالم از بیان حقیقت ابا ندارد. حتی فرعونی که میاد میخواد با خدا بجنگه با تیر بره و قول به وهم خودش خدا را تیر باران کنه در قرآنش میاره، ولی زاد دیگه ما ناگذر این مطالب رو بیاریم. عزیزان ببینید این کتاب اعتدال در مسلک دیوبند شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن سربازی، خوب دقت کنن عزیزان، این هم برای شما عرض کنم 1394 کی چاپ شده؟ یک سال
بله.
4 سال چاپ شده، چیزی نیست که آقایم بگن از نظرش برگشته. ایشون میگه راقب این سطور از سال 1347 هجری برای اولین بار به حرم شریف ذوی فریضه تا امسال که 1300 به لطف کرم الله بارها با آن دیار مشرف، ولی در هر سفر علاوه بر انحطاط اخلاقی و فساد اجتماعی که حتی در بلدین شریفین مکه و مدینه ملموس و مشهود و روز به روز در حال پیشروی است. اینه کی میگه؟ جناب آقای عبدالرحمن سربازی. بعد ایشون میاد در این صفحه 73 اشاعه بعضی منکرات شرعی مثل غنا موسیقی، پخش فیلمهای مبتذل و اوریان نیمه اوریان در تلویزیون و نوارهای ویدئو در بلدین مطهرین برملا و علنی شده است. زنها و دخترها با لباسهایی که بدنشان را نیمه اوریان نشان می داده دیده می شدند. بعد میگه با یکی از اهل علم آشنا اظهار ناراحتی کردم و از اوضاعی ناراحت کننده‌تر برایم بیان داشت. گفت این ثمره مسافرت‌های این مردم و خانواده‌هاشان به اروپاست. اینه دقت کنی. در سال 1357 هجری در بازار جده کافه در کنار یک خیابان اصلی دیدم. جهاراً و علناً در آن آبجو نوشیده می شد. از راه دبی سال 47 به زهران پرواز کردیم و از آنجا زمینی به ریاض و طائف و بعد به مکه مشرف شدیم.
در خیابانها زنهای سربرهنه نیمه اوریان با سینه بند و صورتهای آرایش شده تردد و رفت آمد داشتن. حالا اگر مرد هم ناخنان بگن که عبدالرحمن سربازی چیکار میکرده اونجا؟ برای چه نگاه میکرده به اینها؟ خب از نظر فتاوای بعضی از مراجع اون دست از زنهایی که برای خودشون احترام قائل نیستند، اینها نگاه کردنشون از دیدگاه ما اگر موجب شهوت نباشد، یعنی از روی شهوت نباشد، اشکالی ندارد. اینا انسان داره به یک دیواری نگاه میکنه،
زمین که گاهی نگاه میفته، گاهی انسان نگاه بله. میکنه
بله، اون نگاه اول بخشیده شده است، ولی دقت بعدی بخشیده. یکی از میگه شارع مقدس که نگاه اول که چیز میکرد حسابی از پایین میاد، نه، نگاه اول که انسان میفته سری با سرش بندازه پایین، شرعا نمیتونه دقت کنه. بعد جالب این هست، میگه غالبا در همین سفر بود که موقع مراجعت به جده در اوائل شوال در منزل یکی از آشنایان پاکستانی که آنجا کار میکنن از این گونه قضایا شکوه میکردم و متوجه شدم اون عزیز هم به سبب این اوضاع دل پرخونی در سینه دارد و به اوضاع اشاره میکرد. خودش میگفت با توجه به ادب این دیار مقدس خجالت میکشم آنها را به صراحت بگویم، اما در این حال این مطلب را به صراحت گفت. زنهای ای دوستان عزیز، آقایانی که این همه از عربستان سعودی و آل سعود از مکه و مدینه این همه تقدیس میکنن تو این شبکه ها شما را فریب میدند، گوش کنید آقای عبدالرحمن سربازی چی میگه. میگه این آقا میگفت در مکه و مدینه زنهای کافره هلندی کشورهای دیگر را به عنوان کلفت خدمتگزار به خانه ها می آورند در زمستان نقطه. فالالله المشتکا. این کار ما که نیست، مال آقای عبدالرحمن سربازیه. حالا ما نمیدونم این آقایان، این عقیل با عقل ما که رفته بود در ریاض برای گدائی به دربار فرعون عصر، حالا اونجا چیکار میکرده؟ چیکار؟ انشالله بیاد یک گزارش از ایشان، انشالله روز دوشنبه یا سه‌شنبه که این برای شما عرض کنم شبکه جهنمیشون که مهان باز کنن، بیان ببینیم که چه سوغاتی از ریاض آورده برای مردم که این وضع اوضاعی که بوده، از این وضع اوضاع اینطوری هم یک اطلاعاتی داشته باشیم دیگه. فقط تنها پول که نگرفته ایشون، قطعا در کنار خوبیشون فارغ التحصیل همون دانشگاه محمد ابن سعود ریاضه، در این دوران دانشجویی از این چیزا خبر داشته نداشته، چه بوده قضیهش، بود حقیقت رو اگر شهامت داشته باشه مردانه مثل عبدالرحمن سربازی مردانه بیاد اونجا بگه از فساد فحشایی که در داخل عربستان سعودی و در درون دودمان آل سعود هست. حتی من عذر میخوام ما کلیپ هایی داریم از تجاوز دودمان آل سعود، من عذر میخوام به مردان و پرونده شونم مطرح شده و آبرو حیثیتشونم رفته، اونم نه در عربستان بلکه در کشورهای اروپایی. وقت اینها میان میگن آقا شیعه اله هست و شیعه بله هست.
خب خیلی عالی، ممنون استاد، متشکرم. حالا این هم از حقایقی است که حالا تازه برخیش رو ما عنوان کردیم که لازم هست عزیزان، به ویژه عزیزان اهل سنت ما بدانن که این آل سعود و وهابیت چه جنایت هایی در واقع دارن میکنن، چه خیانت هایی به اسلام دارن میکنن. خب ما یک میان برنامه انشاءالله دوستانم آماده بکنم برای پخش، من یه چند تا اسم بخونم و آقا محسن لوایی از مشهد، ماشاءالله علی آقا از مشهد مقدس، مشهدیا امشب دارن کولاک میکنن و حسابی دارن برای ما پیام میدن. حالا من دارم فقط مواردی که جلو چشمم میاد دیگه میخونم، ولی پیام ها خیلی زیاد هست. علی آقای همدانی نژاد از کرمان، هرچی علی هست امشب داره پیام میده ماشاءالله. رسول از لارستان، علی آقا از اصفهان، خدمتتون عرض بکنم که حالا برخی از این پیام ها تکراری نخونم، من عذرخواهی میکنم، اجازه بدید که صفحه رو جابجا کنم. کریمی از شیراز، آقای زردوس از زابل، و خدمت شما عرض بکنم که عزیزمون علی آقای دلشادی از تبریز گفتن که سلام آقای اسماعیلی، خسته نباشید، سلام ما رو هم خدمت پدر دلسوز و مهربانمون حاج آقا قزوینی برسانید، از طرف ما خانوادگی به حاج آقا بفرمایید که دوستتون داریم از زمین تا آسمون. خدا شما رو سلامت بداره. خیلی متشکریم علی آقای دلشادی عزیز و خانواده محترمشون که همراه شبکه جهانی ولایت هستن. سید اسماعیل عادلی از مشهد، از شما هم ممنون سپاسگزار هستیم. عرض شود که گفتن سلام عشق مولا علی چه میکنه یا علی مدد. قاسم بیداد ولایت یاور از مشهد، گفتم امشب مشهدی ها ماشاءالله خیلی پر کار هستند و فعال و پیام میدن. سید محمد رضا حسینی هم برام پیام فرستادن، ممنون هستیم. از دهکویه لارستان رضا و محمد با هم پیام دادن، ازشون ممنونیم. علی آذرتوس از شهرستان آمل، شمالی ها و مازندران های عزیز، ازشون هم ممنون سپاسگزار هستیم. گفتن آقای اسماعیلی ما هم هستیم. علی رضا از لارستان، ارادتمندیم برادر، انشالله همیشه باشید و زنده باشید. گفتن با سلام خیلی با شبکتون کیف میکنیم، دمتون گرم. محسن عرب از زرند کرمان ممنون. علی آقای موسوی از روستای بیدله استان چهارمحال بختیاری، ازشون هم ممنون سپاسگزار هستیم. عزیزی گفتن چه سلام، راست میگید، واقعا سیاه پوستا به ظاهر سیاه ولی دلی سفید و پاک دارن. من یه مستند از همین خاندان شیخ زکزاکی دیدم که تعزیه روز عاشورا بود، واقعا بهشون حسرت خوردم چگونه صادقانه عزاداری کردن، واقعا دلشون پاکه. ازشون میخوان که برای من دعا کنید. این عزیزمون نسبت به این عزیزان نیجریه‌ای و حالا شبکه حوزهای ما رو اگه تونستید ببینید خیلی خوب هست.
داره پخش میشه
از طریق اینترنت هم تو همین شبکه خودمون هم میشه، یعنی سایت ولایت خودمون.
ان شاء الله شاید امروز یا فردا هم وارد شبکه کلتیز سایت شبکه ولایت بشند، هم فارسی هم عربی هم حوزه همونجا میتونن ببینن.
خب خیلی عالی میشه دیگه، عالی عالی. از کنم که علی محمد زاری از پارسیان هرمزگان از شما ممنونم. شهاب الدین غلامی، رضا علی آبادی از شما ممنون هستیم. آقای محمودی عزیزمون از فرانکفورت آلمان گفتن سلام خدمت استاد و نسبت به حقیقرم لطف داشتن. گفتن امشب با خبرهای خوبی که نسبت به گسترش مکتب اهل بیت علیه السلام گفتید، اشک شوق در چشمانمون جاری شد و به قول حاجی علی آقا اسماعیلی جگرمون خنک شد. الهی که همیشه جگرتون با شنیدن این خبرها خنک بشه. بالاخره هر کسی که ولایت مولا داره، محبت امیرالمومنین داره، با شنیدن حتی خبر گسترش شبکه جهانی ولایت و اینکه شبکه ما انشالله به زبان حوزه، زبان انگلیسی، زبان فارسی، زبان عربی، الحمدلله 4 زبان داره، به همه دنیا پیام و ولایت مولا امیرالمومنان علی علیه السلام رو میده، جای خنک شدن یعنی جگر و دل رو هم داره دیگه. الهی که همیشه دلتون به عشق مولا بتپه. خب دیگه فرصت میان برنامه نداریم، اما بریم یکی دو تا تلفن توی فرصت خیلی کمی که از برنامه‌مون باقی مونده. فقط بزرگواری بفرمایید عزیزان بیننده مختصر و مفید صحبت بکنن که برسیم ان شاءالله یکی دو تا تلفنی حداقل پخش بکنیم. احمد آقا پشت خط هستن، نمیدونم از کدوم شهر هستن. احمد آقا سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتیم احمد آقا از اهواز، درود بر شما و همه خوزستانیای عزیز.
مخلصیم. عرض ادب داریم خدمت شما ناجلی آقای بزرگوار و همچنین عرض ادب خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بزرگوار.
سلام علیکم. ممنون و متشکرم. در خدمتیم احمد آقا.
عرض کنم خدمت شما من چند تا نکته خیلی سریع بگم چون وقت هم تنگ هست. من چند نکته خدمت سرور عزیزم آیت الله قزوینی عرض کنم. اولا در مورد این که این شبکه دزد پارچه فروش منافق که اومد گفت که ما آهای ما میخواییم با قزوینی مناظره بکنیم و آهای بیاد با مراجع مناظره بکنیم، من یک نکته خدمت سرور عزیزم جناب آیت الله قزوینی عرض کنم. من جلسات گذشته، حالا نمیدونم چند وقت پیش بود، همین دزد منافق اومد و یک مطلبی رو ارائه میداد نسبت به این که انبیا و ائمه، در واقع پیامبر و ائمه، اینها اعمال ما رو نمی‌بینن و خبر ندارن و فلانه و شیعه شرک می‌ورزه و از این خزعبلاتی که عذر می‌خوام هر روز ارائه میدن. خب یک آیه رو ما خدمت این دزد بردیم و گفتیم که دزد پول ملازاده، گفتیم آقا این آیه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون داره میگه که خدا و پیامبر اعمال شما رو می‌بینن. گفت خب این در واقع گفتمش که خب آقا این آی انصاری شما ادعات میشه کارشناسی، این فعل یرا، گفت این در واقع این آیه مربوط به زمان پیامبر هست. گفتیم آقا این یرا چه فعلیه؟ حالا ما کاری با سینوسوف و اینها نداریم، این یرا چه فعلیه؟ خدا میدونه جناب استاد عزیز بلد نبود فعل یرا چیه، من نمیدونم دوستان رصد اینو دیدن یا نه، بلد نبود فعل یرا چه فعلیه. بعد این برمیگرد اینقدر لفتش داد تا چند دقیقه گذشت و از اتاق فرمان براش نوشتن که آقا این فعل مضارعه، بلد نبود خدا میدونه این فعل ماضی مضارعه امره چه جور فعلیه. بهش میگم این فعل یرا چه معنایی میده تو که میگی اینا اعمال ما رو نمیبینن؟ میگه آقا باز هم بلد نبود. میگه اگر تو بلدی خب تو بگو. گفتمش آقا جان تو کارشناسی، من به تو زنگ زدم تو جواب منو بدی. اینقدر لفتش نه تا باز هم از اتاق فرمان براش رسوندن که آقا فعل مضارع دال بر حال میکنه و آینده. خودش داره میگه فعل یرا برای آینده هم میشه به کار بره، معنای آینده هم میده. گفتمش خب پس طبق حرف خودت که همین الان داری میگی، پس اگر لا عملکم و رسوله، پیامبر اعمال ما رو الان داره میبینه، شاهد اعمال ما هست. باز میگه نه. من اینو میخوام خدمت شما قزوینی عزیز بگم، اینکه
خب خیلی متشکرم.
ادعای من خیلی خلاصه بگم، اینهایی که ادعای مناظره با شما رو میخوام بکنم مراجع، خدا رو شاهد میگیرم اینها حتی فعل مضارع بلد نبود. اینها در حد ما اگه مردم، حرف آخرمو بگم جناب حاجی علی آقا
جانم،
حرف آخرم هست، اینها اگر مرد و مردانگی دارن، اینها وجدان دارن، دین دارن، اگر راست میگن آیت الله قزوینی پیشکش، مراجع پیشکش، مرد باشن، ما که بیننده شبکه ولایت هستیم ما رو واسه کنن به شبکه، اگر راست میگن ما با اینها مباحثه کنیم. آیت الله قزوینی بزرگوار، خونه بنده انقدر سیم کارت خریدم و این شبکه های وهابی در واقع شماره های بنده رو بلاک کردن و هر موقع میگم احمد از اهواز هستم تماس منو قطع میکنن و شمارمو توی بلکلیست گذاشتن و حذف میکنن. خدا میدونه جناب آیت الله قزوینی خونه من پر از سیم کارت شده، یعنی من الان 20 تا سیم کارت خریدم، پر خونه من الان سیم کارته. من به حاجی علی آقا هم میگم، حاجی علی آقا اگر شما با سیم کارت میخوای با نصف قیمت، من حاضرم به شما بفروشم سیم کارت رو اگه میخوای. پر خونه بنده سیم کارت شده از بس این شبکه‌های وهابی سیم کارت منو بلاک کردن. خیلی ممنون.
ما متشکر هستیم. سلامت بشید احمد آقا، موفق باشید. درود بر شما، انشالله که پیروز و سربلند بشید. بریم به دیار کرج. آقای بهادری عزیزمون پشت خط هستن. حاضر باش آقای بهادری. سلام و درود به شما.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما جناب آقای اسماعیل عزیز و همچنین سلام مخصوص خدمت حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی.
سلام ممنون و
متشکرم. خواهش می‌کنم. عرض کنم که حضرت آقا شما در ابتدای بحثتون راجع به توحید خداشناسی مطلبی فرمودید که طبق چند آیه در قرآن که خداوند متعال می‌فرماید لا تدرک الابصار، خدا با چشم سر دیده نمی‌شود، لن ترانی، خدا فرموده به هیچ عنوان مرا نمی‌بینید، لا یحیطون به علما، هیچ کس نمی‌تواند احاطه علمی به خدا داشته باشد، و یکی دیگه لیس که مثل ایشه، خداوند شبیه هیچ کس یا موجودی نمی باشد، نه دست داره، نه پا داره، نه سر داره. خب این طبق آیات قرآن هست. حالا این خدای آقایان وهابی که مثال می زنن، حالا در تاریخ بغدادی که کتاب های بیان و تلبیس جهلیت ابن تیمیه جلد 7 صفحه 290 آورده که این امام شیطان آقای ابن تیمیه میگه رسول الله فرمود که من خدا رو دیدم به صورت یک جوان بیریش. حالا چرا جوان بیریش؟ حالا همه باریش میگن آقا چقدر معاصمت مسلمانتره، باخداتره، بیریش رو تازه فهمیدیم. به صورت یک جوان بیریش، این جوان بیریش موهای سرش فرفری بوده و در یک باغ سرسبز نشسته بود. آقای ابو یعلا وقتی این روایت رو نقل میکنه میگه این حدیث رو بزرگان صحابه از بزرگان نقل کردن. این خیلی جای تعجب داره. از صحابه پیغمبر میگن از هر کسی این حدیث را شک کند شهادت او را قبول نکنید، سلام بر او نکنید، اگر مریض شد به عیادت او نروید، اگر مرد به تشییع جنازه‌اش نروید. یعنی آقایان اهل سنت باید توجه داشته باشه آقایان وهابی چی دارن میگن. هر کسی در این خدا شک کند با او قطع رابطه کنید، مسلمان نیست. ابو یعلا در طبقات الحنابل جلد 3 صفحه 81 چاپ دارالمعرفت آورده که این حدیث گفته این حدیث صحیح می باشد. حالا من فکر میکنم این خدای این آقایان آیا برگرفته از یهود نیست؟ یعنی که یهود توراد تعریف شده. حضرت آقا این اگه میشه توضیح بفرمایید ممنون و سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای بهادری، باهاتون خدافظی میکنیم، التماس دعای خیر. خب استاد توضیح هست بفرمایید، وقت خیلی نداریم.
البته این فرمایشاتی که عزیزمون جناب آقای بهادری فرمودن، خب این مسئله است کاملا واضح و روشن و عزیزان ما در شبکه هم جناب آقای یزدانی الان مشغولن این چیزها رو جواب میدن و همچنین جناب آقای ابوالقاسمی دارن برای شما عرض کنم مطرح میکنن در رابطه با بحث مناظره و غیره که مطرح شد. خب ما خب بارها این آقایان اعلام میکنن نمیدونم ما با فلانی ما مناظره کنیم با فلانی، خب ما هم گفتیم که حتاکا با حتاکا و ما بازم حرف سابقمون رو هستیم اگر یک جلسه ای باشد رو در رو با این آقای شیخ حیدری کالکرابی یا آقای خدمتی ما آماده ایم. ایران جرأت نمی کنن بیان، بنده دارم اعلام میکنم حاضرم در کشور ثالث، حالا به ویژه عراق اونجا ما استدیو داریم، ما اونجا دیگه امنیت برای آقایان قطعا از ما بیشتر برقراره چون تهدید برای ما خیلی بیشتره چون اونها با این داعشی ها رفیق و پسر خاله و دختر خاله هستن با هم دیگه و حاضریم بریم اونجا بنشینیم رو در رو با اینها برای شما عرض کنم بنشینیم بحث بکنیم. و بارها ما گفتیم از علمای بزرگ حجاز حتی خدا بیامرزدت الله هاشمی رفسنجانی رو ایشون تقریبا سال دوم دولت های احمدی نژاد بود یه جلسه ما خدمتشون داشتیم اینها و ایشون خیلی مصر بود که ما اون زمان ملک عبدالله در قید حیات بود که ما یک هماهنگی بکنیم بعضی از کبار علمای عربستان بیان با شما بنشینن یک بحث دوستانه علمی که اینا دارن شیعه را تکفیر میکنن و غیره اونجا برید پاسخ بدید و ایشون هم تلاششون رو کردن، حالا بعضی از خناسا و غیره نگذاشه ما کاری نداریم، الا ما داریم اعلام میکنیم هر کدام از این 20 چند نفر از هیئت کبار علما آماده باشند بنده بی قید شد در هر موضوعی آقایان میخوان، موضوع امامت میخوان، تکفیر میخوان، توحید میخوان، نبوت میخوان، هر موضوعی رو آقایان معین کنن، ولی اهم موضوع الان بحث تکفیره، تکفیر امت اسلامی. ما بنده شخصا آمادگی دارم هر کدام از اعضای هیئت کبار علما بیاد آمادگی داریم بریم با هم بنشینیم برای شما عرض کنم بحث بکنیم. الان هم خب خدا را هم شاکر هستیم جناب آقای ابوالقاسمین عزیز ما الان آقای عرعور حالا چطور شده خلاصه به قول حالا الگاعات شیطانی چی کار شده، ایشون آماده شده با آقای ابوالقاسم مناظره کنه، یک جلسه هم ابتدا خلاصه یک بحث هایی هم شد و اگر این مناظره هم صورت بگیره به نظر من یک فتح باب خیلی خوبی خواهد شد که حداقل اونا حرفشون رو بزنن، این طرف هم دوستان ما هم حرفشون رو بزنن. ولی خب در همین جلسه اول ما با شیطنت شبکه وصال مواجه شدیم، اون وقتی که ایشون صحبت میکرد صدای اتاق فرمانشون رو به قدری کم میکردن که این طرف دوستان ما نمیشنیدند که تا بتونن جواب بدن، ولی اون وقتی که اینا صحبت میکردن صدا کاملا میرفت بالا. حالا انشاءالله بنا ظاهرن شب پنجشنبه ظاهرن یا شب جمعه، حالا من دقیقا یادم رفت چه شبی بوده، اینها برای شما عرض کنم آماده
هستن
چهارشنبه شب یعنی شب پنجشنبه بناست انشاءالله جلسه دوم مناظره شون صورت بگیره و این رو من به فال نیک میگیرم. الولایه
هستی؟
الولایه عربی. حالا ما ترجمه فارسیش هم که اگر صورت گرفت اون جلسه که ما هرچی نگاه میکردیم چیزی ما متوجه نشدیم چی بود، این دوستان ما گفتن خدای موفرفری و نمیدونم هنوز ریش نداره و امرد رو ایشون هم نتونست جواب بده، همینطوری به قول توفی رو انداختند و کسی هم صاحبش نبود. امیدواریم که انشاءالله این قضایا صورت بگیره و این آقایان بتونن همون بیننده های ما و همین گنچه های ولایت بتونن جواب بدن، خیلی ما خدا را شاکر هستیم. بله
خیلی ممنونم، متشکرم از شما استاد. دعا بفرمایید لحظات پایانی برنامه است، فرصت دیگه نداریم.
بله خدا یا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان، همه ما را از یاران خاص و از سربازان فداکار و مطیع و فرمانبردار حضرتش قرار بده. قلب نازنینش و قلب بندگانت خدایا با ظهورش مسرور بگردان، چشمان گناهکار ما را با دیدن جمال نورانیش منور بگردان،
خدایا قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان، ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، حوائج ما، حوائج دستندرکار شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز شیعه و سنی، مخصوصا حوائج عزیزان ولایت یاور ما را به حق محمد و آل محمد برآورده نما. دعاهای ما را خدایا به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از توجه عنایت شما دوستان خوب بیننده که امشب هم برنامه زنده حبل المتین رو ملاحظه فرمودید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی یا علی مدد. خدا نگهدار.
شبت راه وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی، چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شبت گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو به شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غضنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی، تو زنی به دوش نبی قدم، بکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنم. اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد،